رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت بانوی جهادگری که خستگی ناپذیر است. پژوهشگر سعید آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. روایت های مردانه بسیاری از جنگ شنیده ایم و اتفاقاتی را که برای من روایت می کنند تصور می کنیم. این در حالی است که تجربه های زنانه از جبهه و جنگ هم کم نداریم. یکی از این تجربه های زنانه به بانوان پرستاری تعلق دارد که تلخی روزهای سخت هنوز زیر زبانشان است و هرگاه به آن زمان فکر می کنند بوی خون مشامشان را پر می کند. این بانوان زمانی که احساس کردند می توانند در رفع نیازی کمک کنند، بدون اینکه خطر حضور در جبهه را در نظر بگیرند درنگ نکردند. هنوز ناگفته ها از ایثارگری زنان پشت جبهه بسیار است و می شود از آن فیلم ها و کتاب هایی نوشت که مخاطب را پا به پا در تصویر سازی لحظات نفسگیر آن دوران درگیر کند. یکی از این افراد معصومه رضاپور است که بیش و کم از اوایل انقلاب در بیمارستان امدادی مشهد فعالیت داشته است و 6 ماه و 6 روز نیز در دسفول و زیر سقف آسمانی که گلوله و خمپاره مدام آن را شکاف می دادن به مجروحان جنگی خدمت می کند. او هنوز از کمک رسانی دست نکشیده است و در دهه 70 زندگیش برای درمان به صورت جهادی به روستاهای محروم و فاقد امکانات می رود. دفتر کارش به عنوان مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان دکتر شیخ است. بانوی آرام و باحوصله است. به همین دلیل ساعت پایان مقرری برای گفتگوی ما در نظر نمی گیریم و می خواهیم به روایت زندگیش دل بسپاریم. اتفاقات و خاطرات را مو به مو یادش هست و هر سوالی می پرسم بیدرنگ پاسخ آن را می شنوم. رضاپور زاده شهر قاین است، شهری مذهبی با مردمانی متدین. مادر و پدرش سواد مکتبی داشتند. به همین دلیل فرزندانشان را از 7 سالگی به مکتب می‌فرستادند تا کتابخوان و قرآن خوان شوند. 3 خواهر و 1 برادر بودیم. من فرزند دوم خانواده بودم. آن زمان بعد از اینکه خواندن و نوشتن یاد گرفتیم، کتاب‌های دینی مانند خزائن الاشعار را می‌خواندیم. برای ادامه تحصیل به کادر درمانی علاقه داشتم. می‌خواستم در حوزه زنان کار کنم. به همین دلیل مامایی را انتخاب کردم. همسر او همشهریشان بود و خیلی زود تفاوق 2 خانواده به ازدواجشان ختم شد. سرانجام سال 53 ازدواج کردند. رضاپور نیز در همان هنگام درسش را هم ادامه می‌دهد و در سال 56 در رشته مامایی فارغ التحصیل می‌شود. در بحبوحه پیش از انقلاب به دلیل شغل همسرم به مشهد آمدیم. مایل به انجام امور داوطلبانه بودم. به همین دلیل حتی پیش از انقلاب مسئول انجمن اسلامی شدم و در آن انجمن کارهای فرهنگی نظیر برگزاری جلسات آموزشی دینی برای مردم انجام می‌دادیم. دوست داشتم مشغول به کار شوم، اما شوهرم به دلیل اینکه کادر درمان در آن زمان پوشش مناسبی نداشتند مخالفت می‌کرد. مادرم نیز گفته بود که شیرش را حلالم نمی کند، اما من باز هم می خواستم شانسم را امتحان کنم. آن موقع به بیمارستان امدادی شهید کامیاب که نامش تیمور سهامی بود مراجعه کردم. مدارک را مشاهده کردند و گفتند از روز بعد بروم سر کار. مادرم نیز گفته بود که شیرش را حلالم نمی کند، اما من باز هم می خواستم شانسم را امتحان کنم. آن موقع به بیمارستان امدادی شهید کامیاب که نامش تیمور سهامی بود مراجعه کردم. مدارک را مشاهده کردند و گفتند از روز بعد بروم سر کار. رضاپور خوشحال بود که می توانست کاری را انجام بدهد که درسش را خوانده بود، اما دیری نمی یابد که این خوشحالی محو می شود. شرط فعالیت در بیمارستان استفاده از پوشش آنجا بود. بنابراین شرایط کار برای آدم‌های معتقدی مانند او فراهم نبود. آن روزها مردم آگاه شده بودند و در گوشه و کنار کشور سر و صداهای انقلابی و مرگ بر شاه به گوش می رسید. من باردار بودم، اما به یاد دارم که همسرم گاهی دیر به خانه می آمد و دلم شور می زد. با لباسهای خاکی به خانه می رسید و می گفت که به راه پیمایی رفته است، یا برادرم اعلامیه می گرفت تا با هم بخوانیم. به مرور که ناامیدی میان اعضای رژیم طاغوت نفوذ می کرد، از سختگیری هایشان در بسیاری از موارد می کاستند. او از این فرصت استفاده می کند و با پوشش اسلامی کارش را در بیمارستان امدادی شروع می کند. از زمانی که مشغول به فعالیت شدم تا روزی که انقلاب شد 40 روز بیشتر طول نکشید، اما در همان مدت کم نیز مجروحان زیادی را بر اثر درگیری با رژیم به بیمارستان می آوردند، آنقدر که جا نبود و آنها را روی زمین می خواباندیم. می دید که بعضی از مجروحان در بیمارستان جان می سپردند و پذیرش این اتفاق برایش سنگین بود. با اینکه آن زمان نمی دانست معنای دقیق انقلاب چیست، باور داشت با این انقلاب اوضاع برای افرادی که مذهبی و معتقد هستند بهتر خواهد شد. بعد از انقلاب در بیمارستان مسئول بخش پرستاری شدم. البته ابتدا تجربه چندانی نداشتم، اما با علاقه و انگیزه به کار ادامه می دادم. به مرور جنگ ایران و عراق شروع می شود و همه مجروحان در استان را که ترومای جمجمه یا شکستگی داشتند به بیمارستان امدادی می آوردند. کادر درمان در فرودگاه مستقر بود و تشخیص اولیه را می داد که بیمار به کدام بیمارستان منتقل شود. آن زمان تقریبا شبانه روزی درگیر کار در بیمارستان بودیم. خانه ما نزدیک بیمارستان بود. تلفنی در کار نبود که به ما اطلاع بدهند مجروح آوردن. گاهی نیمه شب با صدای آمبولانس از خواب بیدار می شدم و متوجه می شدم که مجروح آوردند و به بیمارستان می رفتم. مجروحانی که او با چشم خود شهادت آنها را دیده بود یکی دوتا نبودند. تلفن خانه‌ای در بیمارستان بود که مسئولیتش دریافت شماره مجروحان و تماس با خانواده‌هایشان بود تا بدانند فرزندانشان مجروح شدند. بارها باید پیگیری می‌کردند تا می‌توانستند به خانواده یک رزمنده خبر بدهند که فرزندشان مجروح شده است. حتی گاهی مادرانی که این خبر را می‌شنیدند از حال می‌رفتند، زیرا تا پیش از آن به این دلیل که رد و خبری از پسرشان نبود گمان می‌کردند شهید شده است. یک مجروح اهل دسفول داشتیم که بدحال بود و خواسته بود به خانواده‌اش خبر بدهیم. تا به خانواده‌اش خبر مجروحیت را داده بودند شهید شده بود. به خاطر دارد یکی از شب‌هایی که حجم کار بیمارستان خیلی زیاد بود، وقتی به خانه برمیگردد متوجه می‌شود فراموش کرده است بچه‌هایش را از مهد کودک بردارد و دوباره با همسرش به بیمارستان برمیگردد. پدر و مادرم در قاین زندگی می‌کردند. به همین دلیل باید بچه‌ها را با خود به مهد کودک می‌بردم. همسرم قصد کرده بود به جبهه برود و من مانع او نشدم. اما در 2 ماهی که همسرم نبود خیلی سخت گذشت. با 2 بچه شب‌ها تنها بودم. به یاد دارم که ماه رمضان بود و بعد از اینکه سحری می‌خوردم باید در صف نفت منتظر می‌ایستادم. بچه کوچکم را که خواب بود بغل می‌کردم و آن یکی را که بیدار بود همراه خودم می بردم. گاهی همسایه هایی بودن که می دانستن همسرم جبهه است و برای آوردن نفت کمکم می کردن. اگر ساعتی در خانه می ماندم غذا می پختم، اما روزهای دیگر به دلیل ساعت زیادی که در بیمارستان بودم این امکان نبود. همین همراهی همسرم موجب شد برای حضور در جبهه و جنگ اعلام آمادگی کنم. وقتی از جنگ و جبهه صحبت می شود، انگار کلید واژه‌ای با این نام‌ها در ذهنش ثبت شده است که هنوز به ثانیه نرسیده، کاسه چشم‌هایش از اشک لبریز و روی گونه‌هایش سرازیر می‌شود. رضاپور دقیق به یاد دارد که سال 61 چند روزی بود که نمی‌توانستند از طریق تلفن به خانواده‌شان خبر بدهند که بچه‌ها را به قاین می‌فرستند. سرانجام بچه‌ها را با یک مینی‌بوس راهی شهرستان کردند. با یک هواپیمای ارتشی که مانند ماشین در آسمان بالا و پایین می شد به دسفول رفتیم. یکی دیگر از پرستاران خانوم از بیمارستان امدادی نیز با من به جبهه می آمد. شبی که رسیدیم قرار بود حمله شود، اما به ما نمی گفتن. همان شبی که به دسفول می رسن حدود 6 بانوی باردار زمان زایمانشان فرا رسیده بود. اتاق جدایی برای زایشگاه نداشتند. در همان زیرزمین ملافه ای را با میخ به دیوار میکوبند تا فضا برای زایمان بانوان آماده شود. حتی تخت هم نداشتیم. بانوان روی تشکی که انداخته بودیم دراز میکشیدند. نیروهایی که آنجا بودند تجربه چندانی برای مامایی نداشتند، اما هر طور بود زایمان ها انجام شد و وقتی صدای گریه بچه ها می آمد مجروحان در آن طرف پرده خوشحال می شدند. پرستار خانمی که از مشهد به همراه او به دسفول می رود بعد از 2 هفته به دلیل اینکه مادرش دیگر نمی توانست از بچه هایش نگهداری کند به مشهد برمی گردد و او تنها بانوی می شود که از مشهد هنوز پشت جبهه حضور دارد. بیرون بیمارستان بیابان وسیعی بود و شبهایی که قرار بود حمله ای صورت بگیرد از قبل تختهای مجروحان را به بیرون از بیمارستان می بردن. پارچه حصیر مانندی را به زمین می زدن تا بانوان در آنجا راحت باشند و استراحت کنند. اما امکان انتقال بیماران بدحال با تجهیزاتی که با آنها وصل بود از زیر زمین به بیرون از ساختمان نبود. بعضی از افراد در شبهای حمله از خوف خرابی ساختمان می ترسیدن که به مجروحان در زیر زمین سر بزنند. اما رضاپور می رفت و 3-4 ساعتی در زیر زمین می مان تا با آنها رسیدگی کند. بعد از آن کمی بیرون می رفت و دوباره بر می گشت. در شبهای حمله هر بار که خمپاره‌ای می زدن می لرزیدیم و فریاد می کشیدیم. اگر در طول شبانه روز خیلی زیاد می خوابیدیم 5 ساعت بود و آنقدر روحیه کار جمعی داشتیم که خستگی جسمی ما را از پا نمی انداخت. حتی 1 روز از مرخصی هایم را هم استفاده نکردم. در آن 6 ماهی که در جبهه حضور داشت حتی 1 بار صدای بچه هایش را نشنید. گاهی همسرش با بیمارستان تماس می گرفت و از هر کسی که تلفن را پاسخ می داد حال همسرش را جویا می شد و می گفت بچه هایش خوب هستند و بگوین نگران نباشد. بعد از آن مدت یکی از فرزندان رضاپور بیمار می شود و مادرش هم دیگر توان نگهداری از بچه هایش را نداشته است. به همین دلیل به مشهد بر می گردد. اما باز هم کار در بیمارستان برای درمان مجروحان را رها نمی کند. آن زمان فرزند سومم را باردار بودم، اما هیچ کس از بارداری من اطلاعی نداشت و تا ماه نهم در بیمارستان کار می کردم. به یاد دارم از نظر تغذیه مجروحان و تامین لباس برای آنها دچار مشکل شده بودیم. به همین دلیل نامه‌ای نوشته بودم و مهر و امضای رئیس بیمارستان نیز پای آن بود. به همراه 1 یا 2 نفر از همکاران سوار وانت می شدیم و نامه را به پارچه فروشی ها نشان می دادیم. هر کسی نیز به اندازه‌ای که در توانش بود پارچه پیراهنی و شلواری به ما میداد. آنها را تحویل خیاطخانه بیمارستان میدادیم تا برای مجروحان لباس بدوزد. با اینکه باردار بود و باید زمان بیشتری را به استراحت خود اختصاص میداد، بارها بیش از ساعت شیفت خود در بیمارستان میمان تا در آن فرصتی که شیفت بعدی آماده کار میشوند دست کم غذای چند مجروح را به آنها بدهد.